بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد الله الطيبين الطاهرين صحبتمون در مورد چهاردهم از مستثنیات بود که صلات مغرب بود در حق کسی که دیگری منتظرشه یا خودش میل داره. فرض اول بودیم که دیگری منتظرشه، یه روایت باقی موند از روایاتی که مربوط به شخصی باشه که دیگری منتظرش باشه، که اون مرفوع شیخ مفید بود. شیخ مفید نقل کردن ارزم بودتون در مقنعشون محمد ابن محمد و محمد المفید فی المقنعه عن الفزید ابن یسار و زرارت ابن عیون عین جمیعا عن ابی جعفر علیه السلام، نقل کردن از فزید و از زراره که هر دو از اصحاب اجماعن از امام باقر اسلام. فقط مشکل اینه که مرحوم شیخ مفید سند به فزید یا به زراره ذکر نکردن. مشکل روایت اینه که مرفوع است، چون مرفوع است قابل استدلال نیست. ازا مرفوع شیخ مفید اینجا نمیتونیم بهش تمسك بکنیم. این مرسله ای هم داشتن که اون تو بحث بعدی حالا بهش توسط میکنیم، که البته اونم باز از جهت مرسله بودن قابلیت استدلال نداره. از امام باقر اسلام کنده قال تو قدم الصلات علی الافطار، نماز رو بر صلات مقدم میداری الا ان تکون مع قوم یبتدعون بالافطار فلا تو خالف علیهم، الا اینکه با یه قومی باشی که اونا ابتدا به افطار میکنن، پس با اونها مخالفت نکن و افطر معهم، با اونها افطار کن. و الا فبدع بالصلات فانها افضل من الافطار، و الا ابتدا به صلات بکن که صلات افضل از افطاره. و تو کتب صلاتک و انت صائم حب الی، این که نمازت نوشته بشه و در حالی که تو روزه داری به نزد ما احبه. این روایت علاوه بر این که ضعف سند داره، یه مشکل کوچیک دیگه هم داره، البته یعنی یه تفاوت دیگه هم داره با فرمایش متن صاحب عروه، یه تناسبی رو نداره. ببینید در روایات قبلی که ما میخوندیم که سندش هم تمام بود، مثل یه حدبی یا موثقه زراره و فزیل، توی اون روایات عبارت این بود که الا ان تکون مع قوم ينتظرون الافطار، منتظر افطارن، یعنی اینا افطار نمی کنن تا شما بیای باهاشون افطار کنی، اگه نیای اونا هم افطار نمی کنن. این مضمون بود اون روایات قبلی، لذا صاحب عروه مورد استثناء رو این قرار داد که صلات المغرب فی حق من تتوب و نفسه الى الافطار او ينتظر واحد، موردش انتظار دیگری قرار داد که باعث میشه نماز شما که دیگری منتظرتون بشه. مورد این روایت اعمه، یعنی اگر یه عده بوده باشن که منتظر شما هم نباشن، بلکه اینا برن سر افطار شروع کنن به خوردن، شما با اون مخالفت نکن. این اعمه از مورد روایت صاحب عروه است. البته مورد شامل میشه، اون مورد اعمه، یعنی فتاوی بزرگان ما هم این مورد اعم نشده. اون موردش این میشه که اگر شما رفتید توی مهمونی، همه این جمع نشستن به خوردن افطار، کسی هم منتظر شما نمیشد، اما شما تک میشه اینجا بخوای بری نماز بخونید، یا شما مثلا دو سه نفر میشید برید بخواید نماز بخونید، اینم چی بشه؟ اینم حضرت بفرمان که نه این کارو نکن، برو با اون غذا بخور، چون تو این روایت تعبیری که داره اینه الا ان تکون مع قوم یبتدعون بالافطار، الا این که با یه قومی بوده باشه که یبتدعون بالافطار، اما صحبت انتظار رو نداره. با یه قومی باشه که اینا ابتدا به افطار میکنن، اون شما برو افطار کن. فلا تخالف علیهم و افطر معهم، با اونها مخالفت نکن، با اونها افطار بکن. یعنی چی؟ یعنی اگر این کارو نکنی با اونها افطار نکردی، اگر اونها منتظر میشدن اون موقع که بازم با اونها افطار کرده بودی. این از ظاهر ازش این برداشتم چه بسا بشه، یعنی اونها افطار میکنن، تو هم برو با اونها افطار بکن، ولی منتظر شما وای نستن ها، شما برو با اونها افطار کن، مخالفتشون رو نکن. ببینید این صحبت ظاهرا سر مخالفت عملیه، اونها منتظر شما وای
نمیستادن. نمیگه اونا رو به انتظار نگذار، صحبت سر این نیست. شیخ مفید اینو نقل میکنه که اونا رو به انتظار نگذار، میگه صحبتی که داره ایشون نقل میکنه اینه که در روایت هستش که اونها رو با اونها مخالفت نکن، یعنی اونا عملا یه کار دیگه انجام بدن، تو بری نماز بخونی، همه دارن افطار میخورن، تو بری نماز بخونی، این کار نکن. مضمون روایت اینه، در حالی که ما تو روایات معتبری که داشتیم مثل روایت سیه حلبی یا روایت موصل زراری یا فزعی، اونی که داشتیم این بود که اونا رو به انتظار نگذار، یعنی اگر یه عده منتظر بودن شما میرفتی سراغ نماز، اینا رو همجوری منتظر گرسنه میخواستی نگهداری که آقا میخوان نماز رو بخونن، اینا گفتن خوب نیست. اما این که اونا منتظر شما نشن قضا رو بخورن، صرفا اصلا بیاریم بگیم که بعد اونا منتظر نشن، شما مخالفت با اونها نکن، این علاز ظاهر از مفهوم و روایات قبلی چه بسایی کسی بتونه این استفاده رو بکنه که فرمودن تو مورد انتظار، اما تو غیر مورد انتظار فهمدن چیکار کن، فهمدن نمازت رو بخون. اگه منتظرت نیستن ازش این مفهوم استفاده میشد، که اینجا ما دو تا فرض داریم، در فرض قومی که ینتظرون الافطار، اونجا بعد بری با اونها به اصطلاح همراهی بکنی، بعد اونجا فرمودن که فلا تخالف علیهم و افطر. این خلاصه کلمه انتظار تو اینجا نیست، توی این فرض اینجور ذکر شده. خب این البته به حسب ظهور اولیه که این احتمال راه پیدا کرده که تو فرض انتظار فهمدن با اونها مخالفت نکن، یه مقدار مورد به نظر اهم، یعنی کلمه انتظار اینجا دیگه ذکر نشده، به نظر مورد یه مقدار اهمه. علی ایال سند دیگه چون که ضعیف بوده و مرفوع است دیگه ما این روایت رو کنار میذاریم. اگر این روایت بود به اطلاقش، نه صراحت مورد، به اطلاقش میشد کسی تمسک بکنه بگه در فرض عدم انتظارم مخالفت اونها رو نکن، یه وقت در فرض انتظار، تو فرض انتظار میفهمن که با اونها مخالفت نکن، برو بشین افطار بکن، این مخالفت چی میشه؟ این نوع مخالفت، شما منتظر میشن برای شما تا شما به اصطلاح برید نماز رو بخونید و بیاد با اونها همراهی کنید، این هم یه نوع مخالفته. اما علی حال اونا انتظار دارن میکشن، اما اگر این روایت رو بگیریم صحبت انتظار هم نیست، اصلا فرمودن مخالفت نکن، صرفا فرمودن مخالفت نکن و این اطلاق داره دیگه، تو فرض کن اونا انتظار نمیکشن غذا میخورن هم شامل میشه. علی ظاهر تو این مورد ما نمیتونیم ثابت بکنیم، موضوعی هم که صاحب اول بودن او ینتظر و احده، این روایت اطلاقش ولو اهم بوده باشه، یا اینه که اگر ما این روایت هم قبول کردیم بعد چیکار کنیم، اطلاقش رو تغییر بزنیم، بگیم این روایت اطلاق داره اما چون تو اون روایات ینتظرون داشت، بعد اینجا هم اطلاق ما تغییرش بزنیم به این مورد که مراد انتظار بوده. و بعید هم نیستش که اگر ما این روایت رو سندن هم میگفتیم تمامه، مثلا احتمال اینو میدادیم که یه غیر انتظاری بوده که جا انداخته راوی، بعید نیست که این روایت مستمر روایت بوده که نه صریح نگفته، اطلاق به اطلاق شامل اون مورد میشه، به صراحت نیست، چون تعبیری که تو اینجا داره فقط اون کلمه ینتظرونه رو نیاورده، اگر این ینتظرونه بود این میشد تقدید، نبود حالا احتمال تقدیدش میده. خب این 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 روایت اون روایت قبلی، این 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 دو تا تعبیر اون روایت قبلی هم بود، منتها ینتظرونه هم داشت که این نداره، ولی تو روایت قبلی هم روایت اولیش که داشت عقب لسد و تبعدا فقال امکانه ما و قومون یخشان یحبس هم ان اشار، اونجا تعبیر یحبس داشت، اما تو دومی ببینید الا ان تكون مع قوم ينتظرون الافطار فان كنت تفطر معهم فلا تخالف عليهم و افطر ثم صل و الا فابدا بالصلاه، ببینید اونجا فلا تخالف عليهم و افطر، اونجا تعبیر انتظار رو داره، اونجا هم مخالفت نکن با اونها هست اما تعبیر انتظار رو داره، اینجا تعبیر مخالفت نکن رو داره اما تعبیر انتظار نیومده، اطلاق پیدا میکنه که اگر اونا منتظرم نبودن دوباره چیه؟ با اونها همراهی بکن ولی منتظر تو هم وای نمیستن. اما اینو فتوا بهش ندادن، اگرم این روایت مرفوعه رو تمام میدونیم، بعد اطلاقش رو چیکار کنیم؟ تکلیف بکنیم به مورد انتظار، که این مطلق نیست که تو فرضی که منتظر شما هم نیستن بازم بگید آقا شما افطار نکنید، حتما سر وقت برید با اونها غذا بخورید. این اطلاقش ما تکلیف میزنیم به مورد انتظار. اما اصلا همین که مرفوع است سند ضعیفه دیگه ما نیاز به این تقلید هم نداریم. اما بحث بعدیش، که بحث بعدیش اینه که کسی که تطوق نفسه الالافطار، خود شخص مشتاق میشه و مایل میشه به طرف افطار، یعنی کسی منتظرش نیست، نفسش او رو به طرف افطار میکشونه. این یه روایتی داره که اینم شیخ مفید نقل کردن، ولی کن مرسله است، بعدم مرسلش به نحو قاله و اینا هم نیست. باز اگر به نحو قال صادق علیه السلام بود یه تعبیر قالعی داشت، میگفتیم شیخ مفید نسبت دادن به مثلا امام علیه السلام، اون موقع خب یه اولویت قوی تری پیدا میکرد. البته اینجا با صاحب عروه استثناء کردن، اما خب این روایتی که داریم این شاید مستند نبوده باشه و مستند دیگه ای داشته باشیم که حالا بعد عرض میکنیم. اون شخصی که خودش مایل میشه تو مرسل شیخ مفید داره، قال و رویه ایزن فی ذالک انک اذا کنت تتمکن من الصلات و تعقلها، میتونی نماز رو بخونی، این تعقلها یعنی میتونی درک کنی نماز رو، توجهتون نماز داشته باشی، و تأتی علی جمیع حدودها، یعنی اون میتونی تعقل بکنی نماز رو و حدودش رو انجام بدی، قبل ان تفطر، یعنی اینقدر بی حال نیستید که دیگه نتونید اصلا نماز رو با حدود انجام بدید. اگر اینجور بوده باشه فل افضل ان تصلی قبل الافطار، اینجا افضل اینه که قبل از افطار نماز رو بخونید. و ان کنت ممن تنازعک نفسک للافطار، اگر از اون کسایی که نفس تو رو با تو نزاع میکنه در مسئله افطار، و تشغلک شهوتک عن الصلاه، میلت به غذا تو رو مشغول می‌دارد از نماز، یعنی به قدری مشغول مثلا میل به غذا داری که همینجور تو دلت نفست باهات جنگ می‌کنه سر افطار و میل شدیدت به افطاره، فبدأ بالافطار لیذهب عنك وسواس النفس اللوامه، شروع کن به افطار تا این خلاصه وسواس نفس لوامه ازت مرتفع بشه. بعدم فمن غیر نزالک مشروطون بنده لا یشتغل بالافطار قبل الصلاة الا ان یخرج وقت الصلاة، غیر این که این مشروط به اینه که مشغول به افطار نشه قبل نماز تون که وقت نمازم بگذره، یعنی مثلا فرض کنید اینقدر تون نکشه که مثلا در بود نماز مغرب ذهاب حمره ذهاب شفق هم بشه، مراد از وقت صلاة گذشتن یعنی ذهاب شفق، یعنی مثلا 50 دقیقه و 1 ساعت طول نکشه این افطار که بعد دیگه وقت مغرب هم بره، این مشروط به اینه که انقدر طول نکشه. اینو البته این قسمت عبارت غیر نزالک مشروطون رو بعضیا به نظرم اینجور احتمال دادن، خدای خویی هم همینجور که لعل این از کلام شیخ مفیده، ولی که تو خود موقعه که نگاه میکنید تو کلمات شیخ مفید بهش نمیخوره، یعنی شیخ مفید این رو همینجور داره پسر هم روایات رو میگه رویه رویه رویه، این غیر نزالک مشروطون این احتمال این که از کلام شیخ مفید بوده باشه رو 100% نفی نمیکنیم، اما بعید هم نیست که این مثلا از کلام شیخ مفید نباشه، اینکه اومدن اینو گفتن و حتی بعضیا با حالت اطمینان هم اینو بیان کردن، ظاهرا توی مقام بوده که شیخ مفید پشت سر هم فقط داره روایت میاره، یه دفعه بگه غیر نزالک مشروطه، مخصوصا این بعد یک کلمه بعد میزد تو روایت مثلا توضیح میداد که با یک کلمه بیانی یکی چیزی میآورد زیدش غیر نزالک مشروطه، بچسبونه اینو به روایت این موقع بعیده مستبده که اینجور باشه، چون روایت قبلیش هم که من نگاه کردم دیدم همینجور شیخ مفید خود مقنعه، چون الان تقطیع شده از مقنعه بوده، تو خود مقنعه که نگاه کردم تو اونجا هم اینجوریه که مثلا بین روایت توضیح ننوشته شیخ مفید، اگر یه توضیح نوشته بود تو روایت قبلی و بعدی کنار همون مسئله مثلا تو ذهن خطور میکرد که لعنه این کلام شیخ مفیده، اما تو روایت قبلی هم بعدش چیزی ذکر نکرده بود. بعید نیستش که اصلا ما بگیم ظهور نقلی که شیخ مفید داره اینه که این جزء روایت الهیات خیلی مهم نیستش این مسئله که خیلی بهش بخوایم بپردازیم. بله یعنی از این قرینه بگیریم که کلام شیخ مفیده. این بعد این بعد نیست، یعنی حالت از خطاب رفته به حالت لایشتغل. بعید نیستش که مثلا یعنی لسان یه ذره تغییر کرده، اما تو خود موقعی که نگاه کردم مثلا توضیحی تو زیر این روایات نبود، توضیحی تو زیر این روایات نبود. بله این احتمالش به قول شما احتمال تقویت میکنه که یه دفعه کردن او روایت از خطاب رفته به صورت غیبت، لعل شاید این مربوطه به روایت نبوده باشه، این احتمالش هست. اما تو خود کتاب مقنعه اصلا جدا هم ذکر نشده، یعنی مثلا همجور چند تا روایت پشت سر هم اومده بینش هم هیچ توضیح داده نشده و اینم جدا مثلا سر سطر بیاد جور دیگه باشه، نه همشه تو ذیل وسط همینجور چند تا روایت یه دفعه وسط کار یه غیر ان نزالک مشروطون، این اصلا چسبیده به روایت، همش هم هی روویه داره روایت ها رو پشت سر هم ذکر میکنه و ازش هم توضیح نمیده. یعنی به نظر وقتی که آدم مقنعه رو نگاه میکنه شما اصلا تو ذهنتون این خطور نمیکنه که این شاید کلام دیگه یا بقول شما احتمالش هستش، از این مخصوصا این قرینه که شما فهمیدین قرینه خوبی هم هست. ولی که تو ذیل کلام شیخ مفید وقتی مقنعه رو نگاه میکنید میبینید اصلا تو ذیل این روایت کلامی از خودش ذکر نکرده بوده و این غیره مثلا حتی تو خود مقنعه ادامه یه عبارت ذکر شده، مثلا یه نقطه ای کامایی یه چیزی هیچی نداره تو اونجا، یه مقدار مستبعد میزنه از این جهت که شیخ مفید گفته. خب احتمالش هست، احتمالش به قول شما وجود داره. ارزم به حضورتون که خب این روایت هم برای اون برنامه برای اون بیان صاحب عروه که فی حق من تطوق نفسه الی افطار خوبه، الا اینکه نمیشه بهش استدلال کرد. یه دلیل دومی که بعضی به این دلیل دوم استدلال میکنن و اون یکی از موارد قبلیه که الان ما مورد 14 میگیم، تو مورد 5 یه موثقه عمر بن یزید و صحیح عمر بن یزید ذکر کرده بودیم که برای تحصیل اقبال میشه نماز رو تأخیر انداخت. این مورد این روایت که اگر شما اینجوری هستی که لا تعقل الصلات که انه، چون اینجا فهمید اگر تعقل الصلات بخون، اما اگر اینجوری هستی که نه ای نفست تو نازوک نفست باید منازعه میکنه، یعنی اقبال به نماز نداری دیگه، هی میخواد دیدین که وقتی که نفسش باش منازعه میکنه چجوری نماز رو میخونه دیگه، هیچی جنگی نماز رو تمام میکنه. میخوان بگن که یعنی نه نماز رو با اقبال بخون، اگر اینجوریه که مثلا میخوای نماز رو با سرعت تمام بکنی اونجور نه، اقبال به صلات داشته باشین. خود اون مورد اقبال به صلات معید این مسئله هست، اگر نفست جوریه که تطوق نفسه الالافطار، اما به حیثی که این خلاصه اقبال نخواهد داشت. اگر اقبال به صلات نبوده باشه مورد دیگه ما قبلا داشتیم که کلن برای اقبال به صلات جایزه که تأخیر بندازیم صلات رو، و حالا به ما میگیم جایزه و یا به تعبیری تأجیل استثناء شده به تعبیری که صاحب قول فرمودند. این موارد 14 گانه ما تمام شد. مسئله 14 صاحب عروه بعد این موارد که این موارد رو به عنوان استثناء از تأجیل حساب کرده بود که ما گفتیم اینا مواردیه که تأخیر گاهی وقتا جایز یا استحبابی هم داره، منافاتی هم با استحباب تأجیل توش دوباره نیست. مسئلهیه که مسئله 14 صاحب عروه فهمدن یستحب و تأجیل فی قضاء الفرائض و تقدیمها علی الحواضر، اگر کسی نماز واجبی ازش قضا شده و این شخص بخواد نماز بخونه مستحبه که تعجیل کنه و اون فریضه قضا شده رو بخونه و بعد اون نماز حاضر رو بخونه. این یه مطلب. مطلب دوم و قضا یستحب التعجیل فی قضاء النوافل اضافات فی اوقات الموظفه باز میفهمن که مستحب است که در قضاء نوافل هم تأجیل بشه وقتی که این در اون اوقاتی که براش تقسیم شده و گذاشته شده اوقات موظفه که میگفتیم تو اون موقع فوت بشه. اینم استحباب تأجیل داریم در قضاء نوافل. ول افضل قضاء اللیلیت فی اللیل و النهاریت فی النهار. افضل اینه که این نوافل ظاهرش این لیلیه فی اللیل، این ادامه اون قسمت دومه، یعنی نوافل لیلیه رو در لیل قضا بکنه و نوافل نهاریه رو در نهار. این افضله. صاحب عروه اینو فهمیده. بله، حالا ظاهر عبارت تو مورد نوافله، در مورد مستندش که ذکر میشه میبینید در مورد فرائض نیست، در مورد فرائض استحباب تأجیل داره. این که قضاء لیلیه در لیل واقع بشه یعنی نماز نافله مغرب، خب حالا ببینید دو جور هم تصویر داره. تو یه موردش اینه شما نماز نافله مغربتون قضا شد همون شب به جا بیارید، از اوقات موظفه گذشت همون شب به جا بیارید. اگه نافله لیلتون قضا شد چی؟ نافله شب، روز شد، طرف روز بیدار شد، روز به جا نمیره، سب کنه تا شب بشه، یعنی تعجیل نباید قضا کنه. تو نوافل نهاریه عرض بکنیم، تو نوافل نهاریه اگر نافله نهاریش رو انجام داد تو روز قضا شد، دوباره تو همون روز قضاشو به جا بیاره. اگر یه دفعه خوابش بود، طرف خوابش برد و نهار گذشت شب شد، این شب که شد نماز ظهر ازش رو قضا بکنه که خوابش برده، بعد نماز نافله رو چکار کنه؟ سب کنه تا فردا روز بشه. این افضله، یعنی به تأخیر بندازه. تو بعضی موارد معناش تأخیر میشه، این افضلیت رو اگر بخواد انجام بده معناش تأخیر میشه. این یک نوع چیه؟ تو بعضی از مواردش یک نوع استثناء از تأجیل از در قضا نوافل، یعنی لیلیه در لیل نهاریه در نهار قضا بشه، یک نوع استثناء از تأجیل هم تو بعضی موارد حساب میشه. تو بعضی موارد ممکنه تأجیل حسابش بکنید، اما تو بعضی از موارد چیه؟ استثناء از تأجیله، واقعا خودش تأجیل نیست. پس این افضل توی مواشش. و شیخ اینم یادتون باشه، شیخ طوسی تعبیری تو نهایه داشت که اون موقع قبلنا هم داشتیم ما این تعبیر رو، که ایشونم تو اینجا حرف دیگه ای زده. ایشون قائل شده به این که استحباب داره که لیلیه رو در نهار و نهاریه رو در لیل قضا بکنه، درست برعکس این مطابق اینجا تعبیر افضل اومده. شیخ توسی در نهایه تعبیر به چی آورده؟ تعبیر به استحباب آورده، که اینم ببینیم دو تعبیر چجور چکار باید کرد. خلاصه استحباب اینه که نهاریه در لیل قضا بشه و لیلیه در نهار، یا اینکه باز بیایم بگیم افضل اینه که لیلیه در لیل انجام بشه و نهاریه در نهار. بریم ببینیم اینا رو باید چکار کرده. این مسئله رو فعلا تو قسمت اول مسئله هستیم، استحباب تأجیل در قضاء فرائض که قسمت اول بوده. قبل اینکه اینو ذکر بکنم اینو فقط عرض کنم خدمتون، ببینید استحباب تأجیل در قضاء فرائض یه قول مقابلی داره و اون وجوب تأجیل به قضاء فرائضه. الان صاحب عروه مسئله استحباب رو مطرح کردن، استحباب منوط به اینه که قضاء فرائض موثق بوده باشه، وجوبی نداشته باشه که شما سریع انجام بدید، بعد واجب مستحب بشه تأجیل بهش بشه مستحب. اما اگر گفتیم واجب مزیده، همی که از خواب بیدار شدید دیدید نماز قضا شده بعد سریع برید نماز رو انجام بدید، قضاش رو انجام بدید، یعنی بگیم واجب مزیده موثق نیست، واجبه که سریع برید انجام بدید. اگر اینو گفتیم که دیگه استحباب تأجیل نگفتیم، که اینجا باید قائل به وجوب تأجیل بشیم، درسته؟ اگر واجب مزیق گرفتیمش بنابر قول واجب مزیق بودن، اینجا دیگه استحبابی نیست، دیگه نمیشه بگید آقا مستحب است تأجیل در قضاء فرائض، نه باید بگید واجبه. پس فرض بحث ما منوط به اینه که ما قائل به این بشیم که قضاء فرائض واجب مزیق نیست. قضا سمدنی کن تو دو قضا فرائض واجب موسع در فرض وجوب موسع شما یه استحبابی داری، در فرض وجوب موسع شما سمدنی کن در فرض وجوب موسع شما چی دارید؟ احتمال استحباب تجلیل دارید. میبینیم استحباب تجلیل راه پیدا میکنه. یه روایت رو اول آوردیم برای اینکه ببینید این موسع بودن از اینجا استفاده میشه. صحیحه ابوالعلا محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسین ابن سعید عن الحسن، حسین ابن سعید عن الحسن، عن الحسن قبل دیروز هم دوباره تو جلسه قبلا دوباره داشتیم، این مراد حسن ابن سعیده، چون حسین ابن سعید مکرر از برادرش حسن ابن سعید نقل کرده. اینجا با تعبیر عن الحسن که میکنن مراد حسن ابن سعید اهوازیه، که حسین ابن سعید به ذهنم میاد که گفتن 50 تا کتاب نوشته، حسن برادر بزرگتر خودش بوده اونم 30 تا کتاب نوشته بود، چون 50 تا حسن 30 تا کتاب نوشته بود و بزرگترم بوده از حسین ابن سعید. از این اصول عرب او معب خودسه حسن ابن سعیدم تعداد زیاد نشون میگن اون 30 تا کتاب نوشته. ان فضاله والقاسم ابن محمد جمیعا. ببینید این فضاله، فضالت ابن ایوب که از اصحاب اجماعه، ایشون در عرض قاسم ابن محمده. اگر فضال در عرض قاسم ابن محمد نبود ما بعد اینجا گفتیم موسطه. چرا؟ چون قاسم ابن محمد جوهری رو قبلا داشتیم که از ثقات واقفیه است. قاسم ابن محمد جوهری از ثقات واقفیه است، اما چون در عرض فضال ذکر شده یعنی سند صحیح ما الان داریم از حسین ابن سعید، از حسن، از فضاله، حالا قاسم ابن سعید اینجا عطف شده به فضاله، اونم نقل کرده از حسین ابن ابوالعلا. حسین ابن ابوالعلا هم از ثقات واقفیه است، چیز ببخشید از ثقات امامیه است. چون سند صحیح داریم ما اینجا تعبیر کردیم به صحیحه حسین ابن ابوالعلا، و الا اون قاسم ابن محمد باعث میشد که این بشه موسطه، چون از ثقات واقفیه است. روایت هم مضمونش اینه، ان ابی عبدالله علیه السلام قال اقض صلاة النهار ای ساعت شئت من لیل او نهار کل ذلک ثواب. تصریح هم میکنن برای اینکه دوباره وقت شبهه نشه برای کسی. اقض صلاة النهار، نماز روزت رو قضا کن هر ساعتی که خواستی، از شب یا از روز، هر ساعتش رو که خواستی، نه اول نه آخر، هیچ تغییری نداره، اول آخر وسط، تازه اونم نسبت چه به روز چه به شب. ای ساعتن شئت من لیل او نهار، چه شب بوده باشه قضا شما چه روز بوده باشه، هر یک از ساعت شب یا هر یک از ساعت روز که خواستی میتونی نماز و قضا بکنی. ببینید توسعه شد کاملا مبسط. بعدم حضرت فهمن کل و ذالک ثواب، همه اینا با هم برابر. میخوای شب بخون، میخوای روز بخون، تو نماز فریضه یک توسعه‌ای در قضایش قائل شده. از اینجا استفاده میشه که این قضا دیگه وجودش وجود موسطه، تو هر ساعتی از شب یا روز شما خواستی میتونی قضاش رو جا بیاری. کل و ذالک سوا. این البته منافات با این نداره که ما قائل بشیم به استحباب تعجیل. این که کل ذلک ثواب میگن نه به معنای ثواب در فضیلت در ثواب، نه در قبوله، یعنی هر ساعتی که انجام دادی جا داره، جایزه، میتونی این کارو بکنی. ببینید کل ذلک ثواب یعنی مقام تو این مقامه، نمیخوان بگن که برابره به معنای این که فضیلتش هم یکیه، به معنای برابره دیگه در فضیلت نیست. کل ذلک ثواب تو هر ساعتی که شما خوندی مساوی، اشکالی نداره، پس میتونید نماز رو در هر ساعتی انجام بدی. این اصل توسعه رو میرسونه. اینجا تعبیر صلاة نهار تعمیم داده شده نسبت به ظهر است، حتی بعضی ها نماز صبح هم جز صلوات نهاریه حساب کردن، این توش اختلافه. یعنی بله نه مغربشا که دیگه صلات نهار مسلم نیست، بله اونم میشه صلات لیلیه. فقط اختلافی که تو صلات نهار هست اینه که آیا صلات صبح هم شامل میشه، یعنی که بگیم صلات صبح داخل در نهار نیست، این اختلاف توش هستش که سر جاش این اعلام اختلاف کرده بودن که صلوات صبح و بعضی داخل در صلوات نهاری حساب کرده بودن، بعضی داخل نمی گرفتن، می گفتن بین طلوع ساعتیه که خارج هم از لیل هم از نهار. این اختلافی بود که تو اونجا ذکر شده بود که بین طلوع ساعتیه که خارج از لیل و نهاره. اما اصل دلیل استحباب تعجیلی که الان صاحب عرب اینجا فرمودن، این روایت زراره رو ملاحظه بفرمایید. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی، خب سند تا اینجا تمام، عن ابن ابی عمر که از اصحاب اجماع، عن ابن عزینه که عمر ابن عزینه است که از اجلائه، اونم عن زراره، عن ابی جعفر علیه السلام از امام باقر، انه سئل عن رجل صلا بغیر طهور او نسی صلوات لم یصلها او نام عنها، حضرت ازشون سوال شد از یک شخصی که به غیر طهور نماز رو خونده یا فراموش کرده نمازهایی رو نخونده یا خوابش برده نخونده، حضرت میفهمن یقضیها اذا ذکرها فی ای ساعت ذکرها من لیل او نهار. ببینید این تعبیر اول تعبیریه که میفرمان اون رو قضا میکنه اذا ذکره ها فی ای ساعتن، در هر ساعتی که شد. ببینید این فی ای ساعتن، اذا ذکره ها فی ای ساعتن ذکره ها ذکر میکنن، اگر این کلمه ذکره ها نداشت میگفتید دوباره تو هر ساعتی که از شب و روز خواست قضا بکنه، حضرت میشه نفهمدن، فرمان هر ساعتی که یادش اومد اون موقع قضا بکنه. تعبیر اینه یقضی ها اذا ذکره ها، همون موقعی که به یادش اومد، فی ای ساعت ذکره ها من لیل او نهار، تو هر ساعتی که شد. یعنی مثلا منظور اینه که یه دفعه اگر مثلا میگن تو فلان ساعت یادت اومد یا فلان ساعت بیدار شدی متذکر شدی اون ساعت نخون، مثلا یه ذره دیرتر بخون، از مقابل این میخوان این حرف رو زن، نه، هر موقعی که متذکر شدی همون موقع بخون، همون موقع به جا میاره، قضاشو به جا میاره. این معناش میشه، چون مثلا بعضی تعبیراتو داریم دیگه، تو مثلا نماز شب داشتیم میفهمدن که اگر قضا شد بیدار شدی مثلا تو این ساعت صبر کن تا مثلا عصر بشه صبر کن، یا مثلا تا روز بعد ساعتایی داشتیم که میفهمدن که تو اون ساعت قضاشو به جا بیاری از سر آل محمد علیه السلامه که مخزونه. این تعبیر به کار می رفت که این تو قضاش در اون ساعت خاص، اما اینجا تو نماز ظاهرا نماز فرائض، حضرت فرمان تو هر ساعتی که به یادت اومد و متذکر شدی همون ساعت بخون، تو هر ساعتی هم خواهد بوده باشه به اطلاع خودش. حالا اونم دلیل مستقل برای خودش داره، اون باز یه دلیل دیگه ای داره برای خودش، مثلا اون دلیل اتصاله، اون دلیلش غیر این دلیله، اون دلیل اتصاله توی استدیم، اونم تازه بعد اگر منقطع شد اشکال ایجاد نمی کنه، اون خلصه تابع دلیل خودشیه، موضوع دیگه شبیه همین میشه. بعد داره که فیضا دخل وقت الصلات و لم یتم ما قد فاتحو، اگر وقت نماز داخل شد و هنوز اونی که فاتحو رو انجام نداده، فلیقضه، اول اون قضا رو انجام بده، مالم یتخوف ایذهب وقت و حاضر السلات، مادامی که خوف براش حاصل نشده که وقت این نمازی که الان التی قد حضرت بگذره، یعنی یه دفعه مثلا دیر شده و این از خواب بیدار شده و نماز مثلا صبحش که قضا شده بوده هیچی، این آقا دم غروب از خواب بیدار شده، اینجا اول بعد وقتش، اگر خوف این داره که وقت نماز ظهر است بگذره، بعد اول نماز ظهر عصر رو بخونه، مالم یتخوف، اما اگر خوف نداره ساعت مثلا یک مثلا این بیدار شده یا به هوش اومده، خلاصه این نماز قضاش رو اول بخونه بعد نماز ادای خودش رو، و الا اگر خوف فوت نمازی رو داره که قد حضرت و حاضری حق به وقتها، فلیسلها، اول اون نماز رو بخونه که وقتش ادایی، اگر خوف فوت رو داره اول اون نماز رو بخونه که خوف فوتش رو داره، چرا؟ چون تو وقت خودشه فعلا، اون نماز که دیگه قضا شد، این تو وقت خودشه، فلیسلها فاذا قضاها فلیسلم فاتحه. وقتی که اینو قضاها یعنی انجامش داد، این قضاها یعنی انجام دادن، با انجام داد نماز حاضره رو، یعنی نمازی که فوت نشده، اون موقع فلیسلم فاتحه، اون موقع اون که فوت شده رو بعدن انجام بده، مما قد مضا، از اون چی که گذشته. بعدم اینجا دیگه مطلب دیگه ایه که اضافه فرمودن تو روایت که ولا یتتوب برکعت حتی یقضی الفریضه کلها، تا موقعی که نماز فریضه انجام میخواد بده تتوع به نافله نکنه. این همونی که روایت داشتیم که گفتیم نافله در وقت فریضه نباید انجام بشه، به جای نماز فریضه تا فریضه انجام نداده نافله نکنه، اول فریضه انجام بده. پس این از این روایت برمیاد که اگر وقت زیغ نیست، شخص متذکر شد، بیدار شد، هر چی که هست، اول نماز قضا رو به جا میاره، بعد نماز قضا نماز ادایی رو انجام میده و این فیما بینش هم تطوعی نماز نافلهی نباید بخونه. این روایت دلالت بر استحباب تعجیل میکنه، به این روایت تمسک کردن اعلام بلا مسئله استحباب تعجیل. تتمش که بحث استحباب تعجیل باشه در قضای نوافل دیگه فردانشون. صلی الله علیه و آله.